بله دوستان، آقای اسدی رو همراه خودم در خط ارتباطی دارم و برنامه دنیای پناهجویان رو آغاز میکنیم. این هفته بدون آرم میریم، از برنامه های بعدی حتما آرم برنامه رو هم پخش میکنیم. حقیقتش من فراموش کردم. آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، ظهرتون بخیر.
من هم به شما حمید عزیز و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. بهتون خسته نباشی میگم.
سلامت باشین. شما هم خسته نباشین. چی کار میکنین این روزا؟ شما هم در قرنطینه هستین؟ از خونه کار میکنین همچنان؟
قرنطینه تقریبا واقعا هم باید همین جوری کار کرد. من فکر میکنم که همه دوستانی که واقعا کار ضروری ندارن بمونن تو خونه. کاری ندارم کسایی مجبورن برن بیرون کاری انجام بدن و ضروریه و یا کسایی هستن کارشون تعطیل نیست، توی اداره کار میکنن، توی رستورانی کار میکنن، توی مغازه کار میکنن، مجبورن، بحثی نیست. ولی واقعا از رفت و آمدهای غیر ضروری خودداری بکنن، حتی توی گذرگاه ها، تو خیابون، همه جا. جون خیلی مهمه. آدم خیلی زیادی تو دنیا دارن جونشو همینجوری راحت از دست میدن، برای همین خیلی ضروری هست راستش این کارو بکنن. امیدوارم که
هر چیز بیشتر شر این کرونا به یه شکلی
مردم بریم.
آقای عزادی، یه شکلی ما که در کشور سوئد زندگی میکنیم به دلیل اینکه خب خیلی زود شهر تعطیل میشده در حالت عادی، مثلا ساعت 6 و 7 بعد از ظهر دیگه همه جا تعطیل بوده و همه برمیگشتیم خونه و در واقع عملا مثل خیلی از شهرهای بزرگ دنیا مثل لندن، پاریس که 24 ساعته اکتیو بودن و در واقع زندگی شبانه روزی داشتن مردمش، ما اینجا عادت داریم به این که زود در واقع شبها به منزل برگردیم و خیلی شبها هم زود بخوابیم و در واقع تفریحاتمون بیشتر داخل خونه میگذره و فقط یک مثلا جمعه و شنبه بوده که مردم میرفتن بیرون و الان خب حالا به نوعی بیشتر رعایت میکنن و بیشتر توی منزل میمونن. اینی که ما در زندگی به زندگی در منزل عادت داریم و فقط بایستی یه سری اکتیویتی های داخل خونه برای خودمون طراحی بکنیم برای اینکه بتونیم این دوره رو بهتر و راحتتر بگذرونیم. فرضاً حالا در فاصله ای که توی خونه هستیم خب خیلی از ما حوصله‌مون سر میره. بالاخره ما که بیرون کار میکردیم یک سری ارتباطاتی داشتیم، دوستانمون میومدن بهمون سر میزدن یا نمیدونم اینها و خب الان این اتفاقا نمیفته و خب حوصله آدم طبیعیه که سر بره. اینی که جایگزین پیدا بکنیم برای اینکه بتونیم این زمان رو واقعا توی منزل بگذرونیم و طاقت بیاریم. آقا بریم سراغ برنامه.
خیلی خوبه. من فکر میکنم که خب توی جنگل را رفتن، توی مثلا جاده خوبی هست، مثلا برن دو نفر سه نفر که مثلا مطمئنن، یا به طور فردی برای ورزش و برای پیاده روی. ولی در مثلا جاهای مثل فیمان هوسه تو نمیدونم پاساج ها و اینا، به نظر من تمرکز و اینا بعضم فرقی نمیکنه، میتونه منتقل بشه و کسانی آلوده بشن. به هر حال خیلی مهمه هر کس به هر حال میتونه مثلا از خودش مراقبت بکنه، ولی واقعا از خود مراقبت کردن هم راهای مختلفی داره. هر کس به راحتی نمیتونه از خودش مراقبت بکنه. متاسفانه خیلی اون دستور عملایی که هر روز میاد بیرون در مورد کرونا رعایت نمیکنن، مثلا الکل نمیزنن، پس نمیشورن، نمیدونم فلان، از این چیزا خیلی زیاد هست و به نظر من باید همه نکاتی که هست رعایت بشه به درستی و این پیشگیری میکنه، به سادگی پیشگیری میکنه. یعنی روزی چند بار دست شستن خودش میتونه پیشگیری باشه. واقعا نشونم داده عملا اینجوریه.
جای خوندم، حالا نمیدونم چقدر صحت و سقم داره این ماجرا، چون الان خاطرم نیست که آیا منبعی هم براش اومده بود یا نه، اینی که میگن دست‌ها رو بشورین یک دلیلی داشت، به دلیل اینکه این ویروس خاص لایه‌هایی از چربی هست و تنها چیزی که این لایه‌های چربی رو میبره الکل و صابونه و وقتی که آدم با حرارت گرمتری در واقع با آب گرم دستاشو میشوره، باعث میشه تمام چربی که در واقع اضافی هست از بین بره و خب این ویروس هم که لایه های چربی داره شکننده تر میشه و از بین میره. این نمیدونم چقدر واقعیتش اینه که، ولی چیزی که مشخصه اینه که توصیه اولیه همه سازمان های بهداشت جهانی در شستن دست ها هست و نزدن دست به صورت، چشم، گوش و اطراف بینی اگر که کثیف هست دستتون در محیط های باز و بیرون. آقای اسدی اگه موافقید بریم برنامه رو آغاز بکنیم و برسیم به دنیای پناهجویان، ببینیم که در این هفته ای که گذشت برای پناهجویان با توجه به ویروس کرونا چه اتفاقاتی افتاد.
در خدمتم. مرسی.
خواهش میکنم. اینجور که مشخصه اداره مهاجرت اعلام کرد که با این تیتر که کرونا مصاحبه های پناهجویی رو متوقف کرد، یعنی اینکه اداره مهاجرت تصمیم گرفت که بخش عمده ای از فعالیت های خودش رو از روز دوشنبه 3 مارس یعنی دیروز تعطیل بکنه برای جلوگیری از گسترش و شیوع ویروس کرونا و بخش عمده ای از فعالیت های خودش رو از جمله مصاحبه ها و اینها رو حداقل به مدت 2 ماه متوقف کرده. این اول میخوام ببینم که چقدر صحت داره و اگر صحت داره چقدر در واقع تأثیر گذاره و در نهایت چه پس در واقع ممکنه که عوارضی برای پناهجویان داشته باشه و یا چه مشکلاتی رو برای پناهجویان به وجود بیاره.
بله، تقریبا در مهاجرت هم حتی مثل مدارس نیست، مدارس مثلا بزرگسالها تعطیله ولی مدارس برای مثلا نوجوانا کودکان هنوز باز هست. اداره مهاجرت بخش کوچیکش تعطیل شده، بیشتر بخش مصاحبه های مثلا طولانی هست، مصاحبه های اصلی با پناهجویان هست و این خب بالاخره 2 ساعت و 3 ساعت و 4 ساعت توی اتاق دربسته طول میکشه. توی این فضای کرونایی کار بسیار سختیه. این بخش از کار رو اینا تعطیل کردن ولی بخش معرفی رو هنوز تعطیل نکردن. مثلا کسی که امروز بخواد بره خودشو معرفی بکنه، بله کارهای مقدماتی براش انجام میدن، ثبت نام میشه و فردا اون روز هم میبرن یه مصاحبه کوتاهی میکنن و بعد فعلا این 2 هفته که گذشتن گفتن مصاحبه های طولانی یا مصاحبه های اصلی انجام نمیگیره به خاطر فضای کرونایی و طولانی بودن و امکان آلودگی و اینجور چیزا. ولی بخشای دیگر در مهاجرت، بخشای مثلا پاسپورت و رسیدگی به امور اجتماعی مردم و مدارک و غیر و ذلک، اونها هم بخشش کار میکنه، یعنی تعطیل نشده مثل خیلی ادارات دیگه. در نتیجه بخشای از این دست تعطیل شده. بعضی از دادگاه های جنایی و هم دادگاه هایی که رسیدگی میکنه به امور پناهندگان و در موارد دیگر، اونها هم تعطیل شده.
بله، یه سوال دیگه ای که وجود داره در ارتباط با دولت پرتغال هست. دولت پرتغال اعلام کرده به تمام مهاجرانی که تقاضای پناهندگی کردن اجازه اقامت قانونی میده و شیوع ویروس کرونا وضعیت پرونده های تمام ناتمام پناهجویان را بدتر کرده. مقامات این اقدام را همبستگی در دوران بحران توصیف کردند. این در واقع دولت پرتغال چه میزان پناهجو داشت که حالا در واقع به همشون اقامت داد؟
گفته میشه که 50,000 نفر مثلا کسانی بودن یا درخواست پناهندگی کرده بودن و یا مهاجرینی بودن که مثلا برای کار به اونجا رفته بودن، مثل مهاجرینی که مثلا در سوئد هست بدون کاغذ بهشون میگن کار، برحال خودشون رو معرفی نکردن اومدن مثلا به اونان مهاجرین کار میکنن. اونجا هم تقریبا شبیه به اینا هست و خیلی ها رو نمیخوان دیگه مثلا بهشون جواب منفی بدن و تصمیم گرفتن توی این شرایط بهشون اجازه اقامت بدن. خود تصمیم بسیار درست و انسانی هست. اونها در این شرایطی که مثلا همه مرزها بسته شده، سفرهای هوایی انجام نمیگیره، به هر حال اون شاید هنوز نه تنها عادی نشده، خیلی داره مسئله کرونا گسترش پیدا بکنه. خب این هم فکر خوبی کردن که الان خیلی فرصته که ما توی این وضعیت اعلام بکنیم، به اینا اجازه اقامت بدیم و خیالشون جمع باشه، توی این کشور میمونن، کار میکنن، زندگی میکنن، وارد این جامعه میشن، مثل بقیه مردم اون کشور زندگی کنن. امیدوارم این اتفاق در خیلی از کشورهای اروپایی هم بیفته و در ترکیه اتفاقات دیگه بیفته. خب امکان انتقال و بازگشت این همه پناهجو، همین الان اخراج پناهجویان افغانستانی هم به دلیل شیوع کرونا فعلا و به طور موقت توی سوئد متوقف شده. من فکر میکنم توی خیلی جاهای دیگری هم متوقف میشه. تا این شرایط وجود داشته باشه اونا نمیتونن کسی رو به هر حال دیپورت بکنن، برای اینکه شاید عادی نیست، برای اینکه خطای هوایی کار نمیکنه، برای اینکه اگرم این کارو بکنن خب شیوع این بیماری چندین برابر میتونه گسترش پیدا بکنه، سرایت پیدا بکنه به آدمای دیگری. این فکر بسیار هم انسانیه و هم درسته. به هر حال امیدوارم که واقعا در سوئد هم همچین اتفاقی بیفته. باید کاری بکنیم اتفاق بیفته و باید تلاشی بکنیم و باید مثلا پیشنهاداتی به دولت بدیم، طرحهایی مثلا مطرح کنیم و بر هم مورد توجه قرار بگیریم. مثل همین بارها کارها اینجوری کردیم، به درجه مورد توجه قرار گرفته و مورد رسیدگی قرار گرفته. نمیگم الان خیلی دولت سوئد در فکر این میفته این کارو بکنه، چون دولت سوئد تنها کشوریه توی اروپا فکر کنم کمترین اقداماتی انجام داده برای مثلا تعطیل کردن کلی ادارات یا مثلا مغازه ها. خیلی جای دنیا مغازه ها هم تعطیل، رفت و آمد کلن هست، ولی ادارات توی سوئد تعطیل نیست، مدارس تعطیل نیست و خیلی جاها فروشگاه ها همه جا بازه و بالاخره سوئد روی کرده بسیار متفاوتی داره نسبت به کشورهای دیگه. بحثی هم که کردن گفتن دولت به کارشناسان، به پزشکان، به متخصصین در کشور سوئد اعتماد بیشتری داره و اونا هستن که میتونن برنامه بدن در این رابطه به دولت، برای اینکه مثلا بتونین برنامه رو به خوبی اجرا بکنه. این که چقدر درسته این مسائل نمیتونم، ولی خب شیوع این بیماری در سوئد هم به نسبت خیلی کشورهای دیگه اگه حساب بکنی خیلی بالا نبوده و امیدوارم باز هم بالا نره و امیدوارم که هرچه زودتر ریشه کن بشه در سوئد و در همه جای دنیا.
یکی دیگه از اتفاقاتی که در واقع افتاد بعد از سال 2015، بعد از موج پناهندگی که در کشورهای اروپا، درهای اروپا باز شد و تعداد زیادی از پناهجویان به سمت اروپا آمدن، اتحادیه اروپا آمد یه توافقی کرد مبنی بر این که بر اساس موقعیت و ظرفیت هر کشور پناهندگان رو بین خودش تقسیم بکنه آقای اسدی و سهمیه بده بهشون. حالا بر اساس این سهمیه بندی تا به حال چقدر موفق عمل کردن و چه جنبه هایش در واقع حالت اجرایی به خودش گرفته؟ آیا اصلا این اتفاق افتاده یا خیر؟
خب ببین، این به نظر من همش این توافق وقتی نگاه میکنی جنبه جهانی رو به خودش میگیره، ولی این توافق فقط توافقی بین اتحادیه اروپا و دولت ترکیه بود، اون هم در سال 2016 اتفاق افتاد. خب اتفاقاتی که افتاد بعد از گسترش یا موج پناهندگی از سوریه و افغانستان و ایران به طرف اروپا اومد، خب اینا گفتن که این موج پناهندگی اگر یک جایی قیچی نکنیم، اگر یک جایی مثلا جلوش رو نگیریم و مرزه رو نبندیم، همین جوری ادامه خواهد داشت و ممکنه تمام اون میلیون ها پناهندهی که در اطراف اردن و در اطراف ترکیه و مرزهای سوریه و لبنان و اینا هستن، همه میان توی اروپا و نمیتونن به امور این پناهندگان رسیدگی بکنن. رفتن با دولت ترکیه با توافقاتی که به حال مورد نظرشون بود رسیدند. یعنی یکی از کارهایی که باید دولت ترکیه انجام میداد بستن مرزهای ترکیه بروی اروپا بود، و در عوض خب اینا برای رسیدگی و نگهبانی مرزها به طور کلی 3 میلیارد یورو به دولت ترکیه پرداخت کردند و پولهای دیگری هم قرار بود در همین رابطه برای رسیدگی باز به امور پناهندگان در ترکیه به دولت ترکیه داده بشه. ولی فکر کنم این بخشای آخر سر یک سری موارد با دولت ترکیه به توافق نرسیدن، و بعد از دو سال دولت ترکیه وقتی که مثلا حمله کرد به داخل خاک سوریه و تو مناطق کرد نشین و میخواست اونجا یک نوار امنیتی در داخل خاک سوریه درست کنه و انتظار داشت اروپا و آمریکا برای این کار اونو کمک بکنن، ولی خب دل بهش ندادن و کمک نکردن و سمپاتی نشون ندادن، و بعد اون هم اومد گروکشی کرد، یعنی سعی کرد که بگه خب الان که اینا جواب نمیده تا فقط دیگرشون هم راستش در مورد رفت و آمد آزاد از اون به بعد شهروندان ترکی در داخل مرزهای شنگن بود و اونم باز اتحادیه اروپا به توافق نرسید. اینا مجموعه مسائلی بود، دست به دست هم داد. وقتی توی سوریه گرفتار شد اومد گفت، پیشنهاد کرد که پناهجویان سوری رو به داخل خاک سوریه برگردونن، و اون موقع اومد مرزه رو باز کرد به طرف اروپا و اون موج پناهندگی توی 2 ماه گذشته به طرف یونان حرکت کردن. اینا همه در داخل ترکیه بودن، بخش زیادی از اونا ایرانی بودن، بخش زیادی مال سوریه است و مال کشورهای دیگه افغانستان، خیلی از کسایی که رفتن اونجا مال افغانستان هست. دولت ترکیه اینو میدونست که اروپایی‌ها جواب رد میدن، یونان به عنوان مثلا کشوری که در جنوب اروپا قرار داره و بالاخره فشار اتحادیه اروپا روی اون هست اجازه نمیده، و اومد این بحران رو درست کرد و اومد کاری کرد که به هر حال این هزاران انسان رو در مقابل شرط و شروطی که به اتحادیه اروپا داره گوشت دم توپ کرد. عملا اینا رو گذشت اونجا از گرسنگی و تشنگی و سرما و کرونا و خیلی مسائل دیگه آسیب خیلی زیادی بهشون رسید، فشار خیلی زیادی بهشون اومد. الان این فشار همچنان ادامه پیدا کرده و اونا توی اون نوار مرزی موندن و یک روز میخواستن همه رو برگردوندن، روز بعد گفتن اتوبوس در اختیارشون قرار نمیگیره، و بالاخره مجموعی از این مسائل بود. و قراردادی که با دولت ترکیه نهایتا داشتن این که از این به بعد در ازای مثلا پناهندگانی که الان مثلا جلوشون رو گرفتن نمیذارن توی ترکیه به طرف اروپا بیان، سالانه در میان اونها اروپایی ها سهمیه قبول بکنن و به طور قانونی اونها رو انتقال بدن به کشورهای اروپایی. سر این موضوع تا اندازه‌ای به توافق رسیدن و تعدادی هم از پناهجویان سوری رو انتقال دادن به کشورهای اروپایی، ولی کم کم برگشت به جای خود، برگشت به نقطه اول و بالاخره به جای رسید. دیگه کسی رو به عنوان سهمیه نمی بردن و پناهجویان سوری هم روز به روز در داخل خاک ترکیه افزایش پیدا می کردن و پناهجویان از ایران و افغانستان هم مرتب افزایش پیدا می کردن و اینا به هر حال اومد در مقابل این تعهداتی که سال 2016 با اتحادیه اروپا داشت، این بحران رو ایجاد کرد و خواست از اینو به یک فشار برای اتحادیه اروپا تبدیل بکنه و خواسته های خودشو از این اتحادیه طلب بکنه. این الان اینجا مونده و این هزاران نفر هم همونجا موندن، هیچ که بهشون روی خوش نداد، کشورهای اروپایی هم سمپاتی نشون ندادن، هیچ دولت یونان هم کمک کردن که تا بتونه جلو اونا رو بگیره، چون به طور واقعی در خود یونان اینقدر پناهجوی بدون اقامت وجود داره و زندگیشون به حدی غیر انسانی است که میگم که کمتر توی 4-5 دهه گذشته سابقه چنین فاجعه واقعا پناهندگی توی اروپا رو من میتونستم به خاطر بیارم. واقعا مگر زمانی که مثلا عراقی ها آواره شدن به طرف ایران و به طرف ترکیه در دهه 90، اون دوره به یاد میارم که چقدر آدم ها توی برف و سرما و راهایی که از گرسنگی و از خستگی و از سرما مثلا مردن، از بین رفتن و اینا. این دوره هم واقعا الان حدود 20,000 نفر پناهجو اونجان، 20,000 پناهجو نه چادری دارن، نه امکاناتی دارن، نه هیچی دارن. صدها کودک در میان این پناهجویان دیده میشه و واقعا کار به اینجا رسیده. الان نه اروپا اونا رو تحویل میگیره و نه ترکیه هم تحویل میگیره و اونا اونجا موندن و ذره ذره از بین میرن. ذره ذره میخوام بگم اینجوری هست.
بله، به هر حال امیدواریم که این توازن بین غرب و شرق به یک شکلی برقرار بشه که این موج پناهجویی و این موج انتقال جمعیت به این شیوه صورت نگیره. خب ما در 14 دهه و یا 5 دهه گذشته خب به هر حال دیدیم که در واقع پناهجویان از سمت خاورمیانه بیشتر میان به سمت غرب و اروپا و آمریکا، احیانا کانادا و آمریکا، ولی این یک روند حالا نرمالی داشت، یک روند معمولی داشت، اینجوری به صورت موجی که حالا صدها هزار نفر و یا میلیون ها نفر یهویی با هم دیگه جا به جا بشن اتفاق سختیه و خب مدیریت کردنش هم کار بسیار مشکلیه. آقای اسدی،
خود اروپایی هم در آوارگی اینا کل کشورهای غربی دست داشتن
قطعا. خب بالاخره بی دلیل نیست این، میدونین اجازه دیکتاتوری رو کشورهای غربی به کشورهای در خاورمیانه میدن، بعد اسلحه هم بهشون میفروشن، بعد اونا سرکوب میکنن، خب ملت عاصی میشن، فرار میکنن. یعنی چرخه هست دیگه، اینجوری نیستش که به همین سادگی قضیه طرف خوشی بزنه زیر دلش بلند شه خونه و زندگیشو ول بکنه و بیاد توی بیابونا بخواد زندگی بکنه. عرض به خدمت شما که یک سوالی که از هفته گذشتم مونده که من دلم میخواد این رو شما پاسخ بدین. شما چند وقت پیش، میدونیم خب تعدادی از پناهجویان ایرانی در شهر ما کنار استوراتیاترن تحصن کردن و اعتصاب غذا کردن، در اساس همین مورد شما یک نامه ای نوشتین به پارلمان سوئد و دولت سوئد در مورد این سختگیری‌هایی که میکنن و از طرف فدراسیون، و ظاهرا پاسخی هم از ارتباط با این نامه دریافت کردین. یک کمی راجع به متن نامتون توضیح بدین و پاسخی که دریافت کردین.
ببین خب چیزی که قابل پیش بینی بود، من همیشه مثلا با این بچه‌ای که مثلا به تحسن نشستن و اعتصاب قضا کردن این بود که خود من خود فدراسیون ما مثلا موافق اعتصاب قضا و اینجور چیزا نیستیم، هیچ وقت نبودیم و نخواهیم بود، ولی این به این معنی نیست که اگه کسی نشست در اعتصاب قضا یا تحسن کرد ما خبری ازش نمی پرسیم و کمکی نمی کنیم و مثلا در موردشون عکس عملی نشون نمیدیم. حتما عکس عمل نشون میدیم، حتما کاری از دستمون بر بیا انجام میدیم. توی اون دوره ما رفتیم همین کار رو کردیم راستش. من خب چیزی که از دست ما برمی اومد این بود که خب صدای اینا رو حداقل از طرف سازمانی که من مسئولشم به دولت سوئد برسونم، کاری که باید میکردم و لازم بود انجام بدم و این کار رو کردیم. ما نشستیم بحث کردیم، به توافقات رسیدیم با مسئولین فدراسیون و در دل این توافقات نامه ای در اومد که من به دولت سوئد فرستاده بودم. بعد از مدتی یکی از اعضای پارلمان و بخش امور اجتماعی نهادی که یا دپارتمانی که مثلا رسیدگی میکنه مستقیما به کار امور اداره مهاجرت برای من نوشته بود که بله نام شما رو ما دریافت کردیم، در یک جلسه رسمی این کمیسیون نام شما رو دیدن ولی تصمیم اونجا نشد و واگذار شد به این که هر کدوم از اینها تشکیل دهندگان اون کمیته پارلمانی در بخش رسیدگی به امور اجتماعی به امور پناهندگان هر کدوم خودشون ممکنه واکنشی به طور مستقیم به این نامه نشون بدن. به هر حال چیزی که بود این نامه در یک جلسه رسمی اون کمیسیون بررسی میکنه و خونده میشه و در جریان قرار میگیرن. این چیزی هست. به هر حال تلاشای خودشونم کم نبود با اینکه، ولی خب دولت سوئد هم واکنش زیادی نشون نداد یا مثلا اداره مهاجرت مثلا واکنش نشون نداد و بالاخره سختگیری ها بعد خورد به شیوع کرونا هم اوضاع بدتر شد و بالاخره ما دیدیم در یک دوره قرار داریم، در یک شرایط معینی قرار داریم. این تیپ کارا هم نمیتونه مثلا خیلی انعکاس پیدا بکنه یا حتی خیلی هم انعکاس پیدا بکنه ولی تأثیری نمیتونه بذاره، ولی مستقیما نمیتونه مثلا زندگی این بخش از پناهجویان رو مثلا تغییر بده. من مخالف هیچ نوع اعتراض نیستم، مثلا خودمون ترزمان درست کردیم، اصلا وجود این سازمان وجود خود ما یعنی اعتراض، اعتراض به بی حقوقی به پناهندگان در سوئد و در همه جای دنیا. اصلا برای این سازمان ساختیم، اصلا کار ما همین اعتراضه و اعتراض چیزی هست که باید تو جامعه تا زمانی که بی عدالتی هست، تا زمانی که استثمار هست، تا زمانی که طبقات وجود داره، تا زمانی که پناهنده وجود داره به پناهنده بعضن مثل بشر نگاه نمی کنن، اعتراض هم وجود داره و خیلی هم خوب اعتراض به اشکال مختلف از تظاهرات، نوشتن نامه، میتینگ، جلسه، مصاحبه رادیویی، مطبوعاتی، فلان، همه اینا کاری که ما داریم می کنیم، کاری که تو این زمین داریم می کنیم. به هر حال اونا هم خیلی اذیت شدن، باد و سرما و سرمای خیلی شدید اون روزا، ولی به هر حال یه مبارزه مجموعه اینا را اگر در کنار هم بذاری که من هم اینجوری ارزیابی میکنم، مجموعه اینا را اگر در کنار هم بذاری به هر حال دولت سوئد در جریان اعتراض پناهجویان قرار گرفته و این روزا بعضی از پناهجویان که پروندهشون بسته شده تعدادشون زیاد نیست، ولی چند مورد نامه دریافت کردن که پرونده هاشون دوباره رسیدگی میشه و این احتمال داره که بخش زیادی از این پناهجویان دوباره به پرونده هاشون رسیدگی بشه، بازبینی بشه و به یه نتایجی برسن. مثل کرونا و اینا هم شاید تاثیر داشته باشه توی تصمیماتشون، چون به هر حال نمیتونن کسی رو الان اخراج بکنن. عملا اینا مجموعه کارهایی هست، مجموعه اقداماتی بوده، به هر حال صورت گرفته، قبلا هم تظاهراتی بوده، قبلا هم اعتراضاتی پارسال تو جلو مقابل اداره مهاجرت صورت گرفته و مجموعه اینا رو باید در یک جهت استفاده بهش نگاه بکنی و به عنوان یه مجموعه کار، اگرچه پراکنده بوده، اگرچه یه جایی فقط پناهجویان از کلیسا رفتن اعتراض کردن، یه جایی پناهجویان به طور جمعی از کلیسایی و غیر کلیسایی و سیاسی و اجتماعی و همه به هم رفتن اعتراض کردن، ولی من هیچ وقت اینا رو از هم جدا نکردم و جدا نخواهم کرد و هیچ کس هم به نظران محق نیست پناهندگان رو پرچه پرچه بکنه به طبقات مختلف، کی حق داره کی حق نداره، اون کلیسایی اون سیاسیه، به هم ربطی نداریم. همه اینا به هم ربط دارن، چون همه اینا به خاطر یک مشکل مشترک از کشور ایران فرار کردن، چون که به خاطر عقایدی که داره در زندانش میاندازن، چون که به خاطر فعالیت سیاسیش، روزنامه‌ایش و هر کار دیگه ای به زندان میاندازن. این مسئله است، اینکه هیچ مذهبی آزادی مذهبی در ایران نداره، هیچ کس آزادی فعالیت سیاسی نداره، آزادی تشکل و تحزب و مطبوعات و آزادی بیان توی جامعه ایران وجود نداره. خب همه اینایی که به همین دلایل اومدن باید به همین دلایل هم به طور مشترک مبارزه بکنن، به طور مشترک هر جایی میخوان اعتراض بکنن نگاه نکنن اون یکی کلیسا یا اون یکی سیاسی اصلا کلیسا نمیره، باید همشون با هم باشن و این تنها رمز موفقیت پناهجویان هست. معنی نداره هر کس تو کلیسا و هر جای دیگری این کارو میکنه، کار نادرستی میکنه، کارش در جهت پناهندگان نمیتونه باشه، در جهت متفرق و پراکنده کردن پناهجویان هست. قدرت اونا رو کاهش میده، اتحاد اونا رو از هم میپاشه و این درست نیست. هر کس این کارو بکنه، من به عنوان یک سازمانی که سال هست توی این سوئد، توی این اروپا داریم کار میکنیم، واقعا مورد نقد شدیدمون قرار میگیره و همیشه هم قرار گرفتم. بنابراین اگر اینجوری نتیجه بگیرم، به نظر من این مجموعه اقداماتی که شده، اعتراضاتی که شده، نمیتونه بیفایده باشه، حتما دستاوردی خواهد داشت، حتما رسیدگی میشه به پرونده خیلی ها، حتما خیلی از همین بچه ها اقامت خواهند گرفت و نجات پیدا خواهند کرد.
امیدواریم. آقای اسدی، عرض به حضور شما که خب فرصت تمام شد، ما سوالاتمون همیشه باقی میمونه از شما و خب نمیتونیم همه سوالا رو بپرسیم ازتون. سوالا رو میذاریم هفته آینده از شما میخواییم پرسید. چند تا سوال هست از ایران که اینها رو هفته آینده از شما خواهم پرسید و هفته آینده با شما ساعت 11 گفتگو خواهیم کرد.
باشه، میذاریم برای هفته آینده. به حال روزها و ساعت خوبی برای شما و همه شنوندگان آرزو میکنم.
تشکر میکنم از شما، سپاسگزارم ازتون، روزتون بخیر باشه.
روز شما بخیر.
شما دوستان عزیز و پناهجویان گرامی، اگر که در مورد پرونده خودتون یا سوالاتی دارید در زمینه پناهجویی یا اطرافیانتون پناهجویان رو میشناسید که سوالاتی ممکنه براشون مطرح باشه، با شماره 07-222-620 تماس بگیریم و سوال خودتون رو مطرح بفرمایید. ما هم در برنامه دنیای پناهجویان از آقای اسدی این سوالات رو حتما خواهیم پرسید.